سلسله نشست های استاد دسمی با موضوع کادرسازی اهواز مسجد موسی بن جعفر علیه السلام مرداد ماه 1399.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد.
اللهم صل علی
وقتی ما در جلسه قبل خدمت دوستان پیرامون عنوان کلی کادرسازی بود و فرایندها و الزامات تحقق فرایندها و الزامات تحقق مسئله کادرسازی و معادل دینی این عنوان و این موضوع اختیار کردیم. این بحث رو که مسئله کادرسازی تعبیر درستش همون مسئله امامت و ولایت قادر جامعه اسلامی، یعنی ائمه جامعه، یعنی اولیاء جامعه. و اگر ما بخواییم یک بحث رو در این خصوص مطرح بکنیم، بر همین قاعده باید بحث رو اجتناع بکنیم، بر قاعده امامت و ولایت و افرادی که میخوان این نقش رو در جامعه ایفا میکنند و در چنین جایگاهی قرار بگیرن، عنوان دینیش این. وقتی این عنوان بحث شد که یک سری شاخصه ها یا چند نماد کلی داره اجمالا، ما به چهار نماد کلیش در جلسه قبل اشاره کردیم که گفتیم هر نمادش یک منظومه است، یک طیفه. از خود نماد صیانت که یک طیفی است از ابتدای تقوا تا سقف ورع، و از نماد درست کار کردن که یک طیفی است از مجاهدت که خط کفش می شود یک تلاش خستگی ناپذیر، تا منتهی می شود به یک مبارزه هوشمندانه با یک دشمن معین. یا نماد بعدی به عنوان نماد تمایلات که از خط کف تمایلات و الزامات حیات مادی، رغبت‌ها و شهوت‌های ابتدایی تا اون عشق و قرب فنا فلاح، این نماد مدیریت تمایلات، حب‌ها و بغض‌ها، تا نماد کار درست کردن و کار سدید انجام دادن که مجموعی است از جامعیت، از عمق، از مسئله محوری، از حل مسئله تا تمام الزامات کار درست. اینا می شوند پایه‌های کلی و اساسی تجلیات یک ولی، یک انسانی که می خواد بشود ولی و در جایگاه ولایت و امامت قرار بگیره، هم به لحاظ مسئولیت، هم به لحاظ کار درست، هم به لحاظ درست کار کردن، هم به لحاظ مدیریت تمایلات. بعد گفتیم این عمودها که از یک جهت ستونهای کار هستن، یک خط کفی داره، یک قاعده ای داره که بر اون مبتنی میشن. عرض که قاعده این کار ایمانه، قاعده سلسله مراتب ولایت قرار گرفتن در سلسله مراتب امامت قاعدهش ایمانه که با اون ابعادی که عرض شد. این قاعده ایمانی یا دستگاه ایمان در یک دستگاه کلی دیگری قرار میگیره که من اگر بخوام شرایط کلی دستگاه‌های فکری رو عرض بکنم، ما چند تا دستگاه داریم که در لسان روایات و در لسان دینی ما این چند تا دستگاه خیلی خوب و جامع تبیین شدن. ما یه دستگاه کفر داریم، منظومه کفر. یه دستگاه شرک داریم، منظومه شرک. یه دستگاه اسلام داریم، منظومه اسلام. یه دستگاه ایمان داریم و یک دستگاه تقوا داریم. اینها دستگاه ها و فرایند هایی هستن که طی میشن. انبیاء و عظام هم آمدن که بشریت رو از دستگاه کفر و شرک خارج کنن، به دستگاه اسلام برسونن. دستگاه اسلام، حالا روایاتش رو هم عرض می کنم، خط کف تشکیل جامعه است. خط کف تشکیل آحاد جامعه است. دستگاه اسلام یعنی مرز آغاز ایجاد جامعه اسلامیه. این شما تا قبل از اسلام در دستگاه کفر و در دستگاه شرک ایمانی به عنوان حقیقی جامعه ندارید. یعنی ابعاد متشتت و متفرقی هستند که در کنار هم دیگه به عنوان جمع قرار گرفتن، نه به عنوان جماعت. وقتی که این جمع یه هویت پیدا میکنه به نام اسلام، یه عنوان پیدا میکنه، میرسه به خط مرز تشکیل یک جامعه انسانی و خروج از اون مرز حیوانیت، اون اجتماعات حیوانی که به دور هم دیگه برای تأمین معیشت و منافع و حیات مادی خودشان شکل میگیرن. بعد یک مرتبه ارتقا پیدا میکنه، این جامعه به مرز انسانیت میرسه، در خط مرز اسلام قرار میگیره. این جامعه وقتی میخواد تطور پیدا بکنه و یک هویت کاملتر و ثانویه پیدا بکنه، در یک نظام امامت و ولایت قرار میگیره که قاعده این نظام امامت و ولایت میشود ایمان. قاعدش میشود ایمان. این قاعده ایمانی اهمیت و جایگاهش هم در ارتقاء سطح جامعه انسانی و سطح جامعه اسلامی. دستگاه ایمان یک دستگاهی است که مثلا یه مدلش رو حضرت امیرالمؤمنین در اون حدیث دعائم ایمان بیان کردن. یه دستگاهی رو امیرالمؤمنین اونجا تبیین میکنن، از دستگاه کفر یه چهارگانه ای رو براش بیان میکنن، بعد برای این چهارگانه دوباره برای هر کدامش چهار عنوان و چهار زیرشاخه دیگری به عنوان دستگاه کفر و شرک بیان میکنن. بعد میان برای دستگاه ایمان، دوباره برای دستگاه ایمان یه چهارگانه ای رو بیان میکنن، دوباره این چهارگانه رو هر کدامش رو چهار قسم دیگری ازش انشعاب میدن و شعب 16 گانه ای رو به علاوه اون 4 گانه ایجاد میکنن که یک منظومه 20 گانه درست میشود به عنوان دستگاه ایمان، که بعد از این دستگاه ایمان هم اون دستگاه از موضوع شما دستگاه یقین. در این فرایند دستگاه کفر و شرک و این اسلام و ایمان، در این فرایند یک سری تحدیات و یک سری موانعی وجود داره. خود اون تحدیات و موانع دستگاه مستقلی نیستن، تحدیات هر مقطعن، مثل دستگاه نفاق. دستگاه نفاق یه دستگاهی، یه منظومه است، یه سیستمی است که این منظومه و دستگاه نفاق هم در مرحله دستگاه اسلام ایفای نقش میکنه، تلاش میکنه که جامعه مسلمان ارتقا پیدا نکنه به جامعه ایمانی، و بلکه تلاش هم نمیکنه که جامعه متوقف بشود، بلکه در آیات و روایات داریم که دستگاه نفاق تلاش میکنه شما را از اسلام برگردونه عقبتر، شما را برگردونه به کفر و الحاد، نه اینکه شما را متوقف در دستگاه اسلام بکنه. حتی یه قدم تر اشاره میکنم من به مستندات این مطالب. بعد از اون اگر تلاش شد، کوشش شد، حرکت شد، جامعه از دستگاه اسلام حرکت کرد، رفت به سمت دستگاه ایمان، اونجا دستگاه نفاق قوی تر عمل میکنه، پیچیده تر عمل میکنه دستگاه نفاق، که جامعه رو و انسانها رو از دستگاه ایمان برگردونه به دستگاه اسلام. حداقل اجازه نده که مختصات دستگاه ایمانی شکل بگیره و اکتفا میکنه جامعه رو به همین که جامعه مسلمانی باشد و ارتقا پیدا نکنه به یک جامعه ایمانی به معنای واقعی کلمه. اگر این دستگاه ارتقا پیدا کرد به دستگاه تقوا، اونجا باز دستگاه نفاق پیچیده تر و سخت‌تر خواهد شد تا به یه مرحله‌ای میرسه از مراتب یقین انتهای تقوا که اونجا دیگه تقریبا دستگاه نفاق راه نفوذی نداره و تقریبا دیگه دستگاه نفاق آخرین نفس‌های خودش رو در دستگاه ایمان میزنه. و اگر جامعه‌ای و انسانی بتونه از این مرحله عبور بکنه، از یک مانع بسیار سختی که به سادگی قابل رؤیت نیست، به سادگی قابل احساس نیست، به سادگی نمیشود باهاش مواجهه کرد، مثل دستگاه نفاق که مختصاتی داره عرض خواهد شد، اون موقع جامعه به یک سرانجام مطلوب میرسه. پس خود دستگاه ایمان، دستگاه ایمان که تقریبا حد واسطی است، از یک طرف، یک طرفش دستگاه اسلامه و اون طرف سلبیش دستگاه های کفر و شرک و الحاده، یک طرف دیگر دستگاه ایمان اون دستگاه تقوا و اون مراحل مختلفه. این نقطه عطف حیات بشری، این دستگاه، این نقطه، این نقطه قانونی، نقطه عطف حیات بشری و نقطه عطف حیات هستی است و حیات به معنای واقعی کلمه که زیربنای اساس تربیت انسانی و تربیت الهیه. ما در جلسه قبل گفتیم که یه قاعده ای داریم که باید روی اون قاعده بحث بکنیم به عنوان قاعده ایمان که میخواد مبنای این دستگاه امامت و ولایت قرار بگیره. خب پس با این بحث یه اشاره شد چرا ایمان به این چند نقطه ای که عرض شد و من جمله ایمان در عالم هستی و نسبتش با خالق این هستی، خدای متعال ارتباط ولایی خودش رو با مؤمنین تعریف میکنه. خدا بر چه کسانی ولایت داره؟ اعمال ولایت میکنه. الله ولی الذین آمنوا، طرف ولایت خدا مؤمنین هستن. این مهمترین شاخصه. یعنی در عالم هستی وقتی خالق هستی طرف قرب خودش رو، طرف ارتباط خودش رو، طرف ولا و تأثیر خودش رو در شاخصه ایمان معرفی میکنه و در دستگاه ایمان معرفی میکنه. اون القاعات ایمانی خاص هم به لحاظ دستگاه تشریع هم به لحاظ دستگاه تکوین، غیر از اون سیستم دستگاه تکوین که خدای متعال نسبت به همه عالم داره، یا اون تقوای اولیه‌ای که پیش زمینه تحقق ایمانه، اون جنبه‌های فطری قضیه رو هم بهش اشاره خواهیم کرد. اهمیت و جایگاه این مسئله در عالم انسانی در طول تاریخ بشریت، نظام تقابل کفر و ایمان، حق و باطل، از ابتدا الی یومنا هذا تا انتها، یعنی در سیستم کل عرضم به حضور شما سیستم انسانی، این تقابل جبهه حق با جبهه باطل، جبهه‌ای که بر مدار ایمان حیات خودش رو تعریف کرده با جبهه‌ای که بر مدار بی ایمانی حیات خودش رو رقم زده، این اهمیت این بحث در طول تاریخ بر همه واضح و روشن. نکته سوم این که عصر امروز ما اصطلاحاً میگن عصر تقابل ایمان هاست یا عصر ایمان ستیزی، عصر ایمان گریزی، هر کسی از یک جهت به این عصر یه عنوانی میده که بعضی ها میگن این عصر عصر التجاء به ایمانه، افراد به شدت دارن به سمت قاعده ایمان التجاء پیدا میکنن و در مقابل یه عده تلاش میکنن به شدت بتونن این عصر رو تبدیل به عصر ایمان ستیزی و عصر ایمان گریزی تبدیلش بکنن. کلن موضوع ایمان در عصری که ما داریم درش زندگی میکنیم، این که تلاش میشود یا اصل ایمان از بین برود یا این که اگر اصل ایمان رو نتونن از بین ببرن، ایمانهای جایگزین و ایمانهای بدلی در این عصر امروز ما تولید کنن، جایگزین ایمان حقیقی بکنن. لذا در این دوره و این برهه از زمان عرفانهایی که تولید میشه، ادیانی که تولید میشه، افکاری که تولید میشه، التجاعاتی که تولید میشه و به شدت یک مدل خاصی از ایمان و معنویت هایی که بشر فطرتاً به اینها نیاز داره و نمیشه بر جلوی این نیاز فطری بشر رو گرفت و میباید برای این نیاز فطری بشر یه نسخه داد. برای اینکه بشر به سمت اون نسخه حقیقی و اصلی خودش نره، تولید نسخه های بدلی و جایگزین کردن این نسخه به جای نسخه اصلی. اهمیت نکته بعد، اهمیت و جایگاه این بحث در موضوع تمدن سازی. دوستان استحضار دارن مؤلفه اصلی تحقق تمدن تولید قدرته. هر فرهنگی، هر جامعه‌ای بتواند قدرت لازم رو تولید بکنه، با این قدرت میتواند بر دیگران تفوق پیدا بکنه. مؤلفه های تولید قدرت جامعه است، ملت، علم، اقتصاد، امنیت. از باب العلم سلطان، کسی که بتواند یک علم فائق ایجاد بکنه میتونه بر دیگران تسلط پیدا بکنه. خود جامعه های بزرگ، جمعیت های زیاد، جمعیت های زیاد مؤلفه تولید قدرت هست. شما نوع ابرقدرت ها از جمعیت های زیادی برخوردار هستند و کشورهایی که تلاش میکنن به این سمت برن، یکی از دلایلی که میخواستن توسعه سرزمینی بدن برای اینکه خود توسعه سرزمینی و جمعیت زیاد یکی از مؤلفه های اصلی تولید قدرته. اینکه امروز موضوع تمدن سازی و نقش ایمان در تولید قدرت، که ایمان نقش بیبدیلی دارد در تولید قدرت، ایمانی که میتواند منشأ تولید علم شود، ایمانی که میتواند منشأ انسجام ملی و به هم پیوستگی یک جامعه را فراهم بکنه، ایمانی که میتواند ساختارهای امنیتی رو و ایثارگری و از خودگذشتگی رو تقویت بکنه، این ایمان فوق العاده موجب تولید قدرت خواهد شد برای یک جامعه. لذا جامعه‌ای که بیشترین منابع تولید قدرت رو در اختیار میگیره، میتونه به عنوان فرهنگ برتر، به عنوان نظام برتر، به عنوان تمدن برتر بر دیگران تفوق پیدا بکنه. لذا هر مجموعه امروز بتونه عامل ایمان افزایی، ایمان افزایی با هر تفسیری که اونها میکنن، عامل ایمان افزایی در جامعه خودش رو مدیریت و کنترل بکنه، موجبات تولید بیشتر قدرت رو برای خودش فراهم خواهد کرد. لذا آیت الله شهابادی در همین بحث کتاب شذراتشون یک بحثی رو ذیل موضوع تمدن دارن، میفرمایند که تمدنی که امروز بشر بر اساس اون تمدن داره جوامع رو اداره میکنه، این تمدن مبتنی بر تنازع در بقاست، مبتنی بر منفعت طلبیه، مبتنی بر تفوق طلبیه، مبتنی بر سلطه‌گریه، مبتنی بر تسلط بر دیگران به هر قیمتی. این کشور میشود یک کشور متمدن که خوردش، خوراکش، لباسش، پوششش، فرهنگش، آدابش، رسومش مورد تقلید دیگران قرار بگیره. با علمش، با تکنولوژیش، با قدرتش، با اسلحه‌اش، با هر مدلی که داره این رو بر دنیا ساری و جاری میکنه. لذا تمدن امروز بیشتر یک توحشه، مثل اون حیوانی که با قدرت خودش در جنگل میاد قدرت خودش رو بر دیگران تحمیل میکنه، دیگران از اون حساب ببرن، دیگران از اون تبعیت بکنن. یعنی مصداق بارز توحشه، نه به معنای واقعی کلمه. یعنی همون حیوان درنده میگه اگر میخواید امنیت داشته باشید توی این جنگل میبایستی تبعیت بکنید از اون چیزی رو که مثلا من برای شما تصویر میکنم، خضوع بکنید در مقابل اون چیزی رو که من برای شما تصویر میکنم. اگر شما تبعیت کردی، خضوع کردی، همراهی کردی، مثلا اجمالا یه حیات اولیه ای رو بهت اجازه میدن، یه حیات اولیه ای، یه حرکت بخوای از خودت بزنی، یه حرکتی بخوای از روی اراده مثلا از این یوغ خارج بشی، بگی من اینجوری نمیخوام، میخوام مستقل باشم، این مساویه با انعدام تو خواهد بود. بعد این نکته تلاش مذبوحانه رو آیه شهابادی مثال میزنه، میگه ببینید فرد ذابح وقتی که اون تیغ خودش رو بر گلوی اون موجودی رو که میخواد ذبحش کنه قرار میده، اگر اون موجودی که زیر این تیغ قرار گرفته یه تکون بخوره چی میشه؟ خودش ذبح میشه. یعنی وقتی میگن تلاش مذبوحانه، یعنی شما داری تلاش میکنی که خودتو داری از بین میبری با این تلاش. اینا یه کاریت میکنن که یا باید کاملا بی اراده، بی تلاش، بی حرکت بمانی به خاطر این تیغی که روی گلوی شما قرار داده شده از هر جهت، اقتصاد، امنیت، همه چی، یه تلاش بخوای بکنی بگی اینجوری نه، تمام شد. یعنی این تلاش تو کمک به فرد ذابحه برای از بین بردن خودت. یعنی خودت آمدی اینجوری خودت رو تحت این مدل و تحت این قاعده قرار دادی. به خاطر همین آقای این تلاش مذبوحانه است. شما داری تلاش میکنی خودت رو داری بیشتر اینجا از بین میبری. پس ایمان عامل تولید قدرت و عامل تمدن سازی، که بعد آقای شهابادی میفرماید تعبیر درسترش تدین سازیه. شما باید بگید که ما میخواییم در جامعه، در دنیای امروز، در عصر امروز جامعه متدین درست کنیم. یعنی فرما کلمه تدین خیلی رساتر از کلمه تمدنه. جامعه متدین، جامعه که تمام اون الزامات تدین از دستگیری، از محبت، از رشد، از تعالی، از ارتقا، از کمک به دیگران، از این که من نمیخوام به هر تقدیر به هر شکلی بر دیگران تفوق پیدا میکنند. بر تقدیر انسان ها حضرت میفرماید که اما اخوان لکت الدین او نظیر لکت فلخلق، بابا این یا یک انسانیست مثل تو یا برادر دینی توست. اگر با تو اشتراک دینی ندارد یک سری حقوقی دارد، باید حقوق رو رعایت بکنی. اگر با تو اشتراک دینی دارد یک سری حقوقی دارد، باید این حقوق رو رعایت بکنی. اما اخون لکه فی الدین او ندیرون لکه فی الخلق. این قواعد تمدنی ما یعنی قواعد تدینی ما خیلی مترقی هست و خیلی شامل هست. میگه اون کسی که به تقدیر ارتباطات شما چند نوع ارتباطه، یعنی انسان خالی از ارتباطات نیست، حداقل یه چهارگانه ای در ارتباطات تعریف میشه. این حداقل ارتباطاته. شما یه رابطه با خدا دارید، این یک دستگاه ارتباطی. یه رابطه با خودتون دارید، با عقلتون، با دلتون، با عملتون، اینم یه دستگاه ارتباطی. شما یه رابطه با دیگران دارید، دیگران اهم از انسانها، اهم از حیوانات، با دیگرانی چه مسلمان چه غیر مسلمان، اینم یک دستگاه ارتباط. یه رابطه هم با طبیعت دارید، اینم یه دستگاه از ارتباط. شما در ارتباطتون با دیگران نسبت به طبیعت حقوق متقابل دارید. شما نسبت به طبیعت یه حقی دارید، طبیعت نسبت به شما یه حقی داره. شما نسبت به خودتون حقوق متقابل دارید، شما نسبت به خدا همینطور و شما نسبت به دیگران همینطور. این نوع دستگاه ارتباطی در دستگاه ایمان و مقدمات تحقق تمدن اسلامی یا تدین اسلامی و اهمیت جایگاهش. اهمیت و جایگاه این بحث در جامعه سازی، تشکیل جامعه ایمانی، تعبیر حضرت آقا دارن در باب تشکیل جامعه ایمانی. اصلا ممیزه، نقطه ممیزه جامعه اسلامی، تمیزش، اون تجلی ایمانیشه نسبت به سایر جوامع که عرض کردم اینجا دستگاه نفاق و کفر و شرک تمام تلاششون رو بر این متمرکز میکنن که حد الامکان جامعه ایمانی شکل نگیره. یعنی جامعه اسلامی، فقط جامعه اسلامی فی نفسه خیلی خطر آفری نیست برای دستگاه شرک و کفر. جامعه اسلامی بیشتر نگه دارنده خودشه، بیشتر خودش رو نگه داشته خودش اصل مسئله است. اینکه جامعه اسلامی مدلش بخواد جنبه تحدی با دیگران رو پیدا بکنه و موجبات تهدید برای سایر جوامع رو فراهم بکنه، میبایستی به سطح جامعه ایمانی برسه. وقتی به سطح جامعه ایمانی برسه تبدیل به تهدید میشود برای دیگران. تا قبل از اون جنبه تهدیدی نداره، حتی میتواند به یک معنا جنبه فرصت هم باشد برای سایرین. کما این که ما امروز داریم میبینیم خیلی از جوامع اسلامی جوامع کفر و الحاد به عنوان فرصت دارن از اینها استفاده میکنن و دارن بهره برداری میکنن. یه جامعه، یک گروه، یه فئه میرسه به سطح اون عملیات و اقدام ایمانی و الزامات کار ایمانی، اونجا میشه تحدیات و تقابلهای اصلی اونجا داره اتفاق میفته. این هم اهمیت و جایگاه این موضوع به لحاظ جامعه سازی، اهمیت و جایگاه این موضوع به لحاظ انسان سازی. نقطه ممیزه ایمان در ساخت انسان مؤمن، در ساخت انسان مؤمن مقوله ایمان یک نقش فوق العاده مهمی رو ایفا میکنه که میباید از این جهت بهش پرداخت. کسی که میخواد به مسئله انسان سازی بپردازه، مسئله ایمان یک امر فوق العاده تعیین کننده در مسئله انسان سازیه. نکته اهمیت و جایگاه این بحث در موضوع کادر سازی که موضوع اصل بحث ما بود، که ما گفتیم این یک مقوله است، ببینید این چند تا اهمیت دیگر هم بذارید کنارش. ما این موضوع بحثمون بود که موضوع ایمان در مسئله امامت و ولایت و کادر سازی، ولیکن ببینید چند تا مسئله خیلی جدی دیگری که دوستان میتونن کمک بکنن. این سرفصلایی رو که من اشاره کردم برید رو اینا کار بکنید، در بیارید مواردش رو. این که مثلا عرض کردم این عصر عصر ایمان زداییه و عصر تقابل با ایمانه، کلی مقاله در این ارتباط وجود داره، کلی مطلب در این خصوص وجود داره. بریم در بیاریم که اینا چه نقشه‌ای دارن، چه طراحی دارن، چی کار دارن میکنن که جامعه امروزی رو، عصر امروزی رو یا خالی از ایمان، یا اگر نتونن که نمیتونن، چون به گونه یه مسئله ایمان که نمیتونن انسانها و جوامع رو خالی از ایمان بکنن، مجبورن تولید یک دستگاه بدلی از ایمان بکنن. تشخیص دستگاه بدلی ایمان مهمه، معرفی این دستگاه بدلی ایمان مهمه. من در یک گفتاری از آقای سروش میخوندم که میگفت من یک مرتبه در یک کشوری اسمی بود، خاطرم نیست فرانسه انگلیس کجا، میگفت رفتم در کلیسا، دیدم که یک دختر جوانی اونجا داره با چه احساس خاصی، با چه ذوقی داره در کلیسا با خدای خودش مناجات میکنه. خیلی این رو زیبا توصیف میکرد که چه ایمانی، چه باوری، چه مثلا عشق زلالی، که اینطوری خوبه، این میخواد اینطور باشه، باشه. ایشون توصیف میکنه، یا شما میخواد چرا اصرار دارید که این مؤمن نیست، این مؤمنه، این مؤمنه، اون مؤمنه، اون مؤمنه. این که یک متفکر متظاهر به اسلام که بیاد مثلا مصادیق ایمان رو و تجلیات و جلوه های ایمانی رو اینطوری جلوه بده که شما یه مثلا جوان دختر یا پسر میتونی بری در کلیسا اینطور با خدا ارتباط برقرار بکنی، بعدش هم مثلا بیام برای تحقیر ارزم حضور شما این طرف قضیه بیاد بگه خب مثلا یه کسی هم مثل آقای انصاریان یا مثل آقای پناهیان خودی نا تهشی روزخون هم نها که بار خاصی که ندارن، عالم که نیستن، تهش یه روزخون هم که هم به یک تعبیری یک نحوه که هم این که توهین و تحقیر روزخانی که اصلا روزخانی هیچ شأن و هیچ منزلت و هیچ احترام و این که مثلا یه آدم رو منتصب کردن به این عنوان، بعد اون اتفاق رو به عنوان یک ایمان خیلی زلال و خوب و مثلا آرمانی جا بندازه. خب این که داره در جوامع امروز چه از جانب به اصطلاح بعضی از مسلمانان روشنفکر، چه از اون طرف قضیه، عصر امروز و معرفی ایمان به عنوان ایمانهای جایگزین، چون اگر که به عنوان غذای و خوراک اصلی روح انسان رفت سراغ غذا و خوراک بدنی، همه میدونیم آثارش چی میشه، تبعاتش برای انسانها چه نوع تبعات و آثار و فوائدی برش مترتب میشه. و همچنین موضوع اهمیت و جایگاه ایمان در منظومه دینی و مسئله کفر و شرک و الحاد و ایمان و تقوا در منظومه دینی از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخورداره که در مقدمه عرایض هم اشاره شد. پس بعد از این مقدمه ما برای ورود به بحث خودمون که یه قدری میخواییم جنبه کلاسی و نظری هم پیدا بکنه این بحث، یعنی این مدل کلاس و جلسه رو بنا نبود ما یک مثلا جنبه ارزم بحضور شما مثل یک کلاس اخلاقی یا تربیتی که بخواییم متناسب با حالا شرایط خاصی این بحث رو بکنیم. بنا شد که ما یه بحث علمی و نظری رو مطرح بکنیم، مبنای بحث رو، چارچوب نظری بحث رو و مبانی بحث رو درست بکنیم، بعد حالا جنبه های دیگر تکمیلی بحث رو به موقع خودش بیان خواهیم کرد. لذا به طور طبیعی اول باید به مفهوم این بحث بپردازیم که مفهوم این موضوع ایمان و تعریف دقیق ایمانی که اینقدر مهمه، اینقدر جایگاه داره، هم به لحاظ عصر کنونی، هم به لحاظ کل تجربه تاریخی، هم در نظام خلقت، هم در نظام دینی، هم در انسانسازی، هم در جامعه سازی، هم در تمدن سازی، خود این ایمان دقیقاً و اون جایگاهی که بعد ما می‌خوایم از این ایمان استفاده بکنیم به عنوان بستر تحقق امامت و ولایت، اون ایمانی که می‌خوایم بستر امامت و ولایت و کادر شدن برای جامعه اسلامی باشد، اون ایمان چه ایمانیه؟ کدام ایمان میتونه انسان رو در سلسله مراتب ولایت حفظ بکنه؟ کدام ایمان میتونه انسان رو در سلسله مراتب امامت حفظ بکنه؟ یه ایمانی انسان رو حفظ میکنه در یک مراتب حد اقلی از حیات بشری، یک ایمانی انسان رو ارتقا میده و حفظ میکنه در سلسله مراتب ولایی خودش. یه تعبیر حضرت امام دارن که میفرمایند ایمان تنزل علم عقلانی به مرتبه قلب است و قلب آن مرتبه تجرد خیالی است که در آن مرتبه معقول را به صورت جزئیه می‌یابد و این مرتبه لوح نفس است. بعد توضیحی هم میدن حضرت امام رضوان الله تعالی علیه زیر این مسئله که ایمان تنزل علم عقلانی به مرتبه قلبه به نحو تجرد خیالی، اینکه این مرتبه از اون مرتبه عقلانی و مفاهیم و حوزه نظری و درک کلیات که در عالم ادراکات وقتی ما بحث میکنیم میگیم ادراکات انسان نسبت به خارج یا ادراکات حسیه یا ادراکات خیالی و وهمیه یا ادراکات عرضم به حضور شما عملیه. بعد ما توی این مراتب ادراکات، ادراکات عقلی و ادراک کلیات، وقتی این ادراک کلی این معقول میخواد بیاد به مرتبه ادراکات خیالی برسه، فلاسفه قدیم قبل از ملا صدرا یه نظر داشتن پیرامون این مسئله، از ملا صدرا به بعد یه نظر دیگری اتفاق افتاد، از قبل از اون نوعاً اعتقاد به این داشتن که ادراک کلیات فقط ناظر به حوزه عقله، بعد از حوزه عقل ادراکات در مرحله وهم و خیال مربوط به حوزه جسم میشه و با انعدام جسم منعدم میشن و اون چه در حوزه ادراکات عقلیه باقی میمانه. بعد از اون ملا صدرا این نظر رو تصحیح کرد که ادراکات کلی فقط حوزه عقل رو در بر نمیگیره، بلکه حوزه وهم و خیال رو هم در بر میگیره، ادراک کلیات. بعد تبدیل شدن این به درک جزئی، به معقول جزئی برای لمس کردنش و درک کردنش که امام می‌فرماید این ایمانه. ایمان به معنای واقعی کلمه اینه که ایمان از سنخ علمه، از سنخ علمیه که از مرتبه عقل به مرتبه دل تنزل پیدا می‌کنه. یعنی سنخ ایمان سنخ علمه، سنخ علم سنخ نوره، ولیکن نه علمی که صرفاً علم در مرحله عقل باقی می‌مانه. علمی که در مرحله عقل باقی میمانه ایمان نیست، اون علمه، اون ارزش علمی خودش رو داره در جایگاه خودش. علمی که تنزل پیدا میکنه به لوح قلب و منقش میشه در دل، به انتقاشی که تبدیل میشه به رفتار، التزام و تقید و در لوح نفس ثابت میشه و مستقر میشه، به این میگن ایمان. این تیتر بحث امامه. من این تیتر بحث رو یه تفصیل بیشتری نسبت بهش میدم، یه قدری قبل از ورود به بحث امام دارن، بحث مرحوم علامه طباطبایی دارن، بحث آقای مطهری دارن در این ارتباط، بحثی از آقای جوادی دارم. من همه بحثای اینا رو نوشتم، دقیق هم بحثایی که امام، آقای جوادی، علامه همه دارن، همه رو یادداشت کردم. و رفتم قبل از ورود به این بحث که تقریبا ناظر به حقیقت ایمان، که حقیقت ایمان چیست، یه مقدار میخوام عقبتر برگردم به مفهوم و ظاهر کلمه ایمان، که خود ایمان در لسان عرضم موضوع شما عرف، ایمان در لسان لغت، ایمان در لسان روایات. ابتداعا یه تحلیل اولیه و بسیطی از ایمان بدیم، بعد برسیم به این مراحل بحث حقیقت ایمان و نسبت ایمان با عوالم مختلف حیات انسانی و دستیابی به اون حقیقت و حق معنای ایمانی که امروز خیلی مصطلحه ولیکن نسبت به حقیقتش افراد اون تسلط و اشراف لازم رو ندارن. این در کتاب تقریرات فلسفه است، جلد 3 تقریرات فلسفه ایمان. ای آدرس از من نپرسید، خودتون برید آدرس پیدا بکن. آخرین بار من آدرسی دارم، نه البته میگم براتون، ولی خودتون هم یه تلاشی بکنید برای این موضوع. ایمان در لغت به معنای وثوق، النهایه ابن عسیر جلد 1 صفحه 601، لسان العرب ابن منظور جلد 1 صفحه 223، به عنوان وثوق. وقت میگیره دیگه، من وقت بگم دیگه اشتباه کردیم. عرضم حضور شما این رو امام، این اختیار امامه، من اختیار آقای مطهری رو میگم، اختیار امام رو میگم، هر کدوم از آقایون به لحاظ لغت برای ایمان یه اختیاری کردن، یه معنایی رو اختیار کردن. من به جایی که برم خودم که کتب لغت یه چیزی رو گفتم، اختیارات خود بزرگان رو بیارم که بگم بعد تقریر کسی مثل امام، کسی مثل آقای جوادی، علامه، اینا اختیار کردن این رو. اینا اختیارات امامه. ایمان رو به معنای وثوق، به معنای تصدیق، به معنای اطمینان و به معنای انقیاد و به معنای خضوع گرفتن که عرض کردن. اینا هم در هم النهایه و مفردات و لسان العرب و منطقه عرب همه اینا هستن. امام می‌فرماید که در فارسی مصطلح ایمان گرویدنه. مصطلح فارسی که مراد از ایمان چیه؟ و مصطلح فارسیش گرویدنه. مصطلح عربیش هم که فرمودن وثوق پیدا کردن، تصدیق به شیئی، اطمینان، انقیاد و خضوع. آقای جوادی می فرماین که ایمان از ریشه امن و سر اطلاقش بر عقیده اینه که مؤمن می باید اعتقاد خودش رو از ریب و اضطرار و شکی که آفت اعتقاد است اون رو ایمن بکنه. یعنی ایمان باعث ایمنی می شود برای اعتقاد، برای باورها، و ایمن میکنه انسان را از شک و تردید و ریب و اینها. لذا میفهمیم ریشه‌اش از امنه، از ایجاد امنیت. آن متحریان اختیاری که می کنند نزدیک به همین اختیاراته، که آن متحریان فرماین معنای لغوی ایمان امنه و آرامش، اطمینان قلب و نبود ترس. آمن یؤمنو یعنی تصدیق کردن، آرامش، اطمینان، اطمینان قلب، نبود ترس، اینا می شود به عنوان معانی لغوی ایمان که تقریبا 5-6 کتاب لغت اصلی رو شما نگاه بکنید عمدتا دیگه تقریبا در همین چند کلمه ایمان رو تبیین می کنن. حالا حسب مشرق ها برای هر کدوم یه اختیاری می شود. چرا دیگه حسب تفسیری که دارن اونها؟ نه بعضی هاش ببینید، بعضی هاش دیگه تعریف به آثاره، بعضی هاش تعریف به حقیقته، بعضی هاش به تناسب دارن تعریف میکنن. یعنی لزوماً حالا مثلا بگیم این که چون ما مثلا این تعاریف لغوی تعاریفی نیستن که از باب توقیفی باشن که لزوماً ما بر همین نه. حالا تعاریف روایش رو ما میبینیم که در روایات ایمان رو چی میگن. در روایات از امام صادق علیه السلام اینا مواردی است که امام اختیار کرده. بله اون رو ببینم میگم بدون. اون چیزی که امام اختیار کرده الایمانو هو الاقرار باللسان و عقد فی القلب و عمل بالارکان، تعریفی که در اصول کافی آمده حضرت امام از امام صادق. الایمان هو الاقرار باللسان و عقد فی القلب و عمل بالارکان. یعنی الاقرار باللسان پایه ایمان از اسلام شروع میشه، از ما به اقرار باللسان. اون عقد قلبیش مهمه که عرض کردیم اون علمی که تنزل پیدا میکنه به قلب و عقد بالقلب، اون عقد قلبیش مهمه و ثمرش و لازمش می شود عملون بالارکان. یا اینکه در روایت دیگری ایشان از امام رضا علیه السلام می فرمان که ان الایمان هو تصدیق بالقلب و الاقرار باللسان و العمل بالارکان. تقریبا این روایات ایمان نزدیک به هم دیگه هستند و یه مثلا کلمه اختلاف. این روایت امام رضا هو تصدیق بالقلب، از اینجا شروع میشه، هو تصدیق بالقلب و الاقرار باللسان و العمل بالارکان. حالا ظاهرا شاید توی نقل این کلمه تصدیق قلبی و اقرار لسانی اینجا تو روایت جا به جا شد. یا امام این بعد از اینکه خود به اصطلاح از لسان صریح روایات ایمان رو تعریف میکنن، یه جنبه تطبیقی هم برای تعریف میدن دوباره از روایات. روایتی رو نقل میکنن که راوی قال قلت لابی عبدالله علیه السلام اخبرنی عن الاسلام و ایمان اهما مختلفان. راوی از امام صادق علیه السلام میپرسه که آقا به من توضیح بده، خبر بده از اسلام و ایمان. آیا اسلام غیر از ایمانه؟ ایمان غیر از اسلامه؟ میفرماد الا انقال، حضرت فرمود الاسلام شهادت ان لا اله الا الله و تصدیق به رسول الله بهی حقنت الدماء و علیه جرت المناکر و المواریث و علا ظاهرهی جماعت المسلمین. این اسلام، شهادت به وحدانیت خدا، شهادت به رسالت حضرت رسول و به واسطه اسلام دماء مسلمین محترم میشه دیگه. همین که طرف شهادتین رو بگه خونش محترمه، شما حق ریختن خونش رو ندارد. همین کلمه رو بر زبان جاری کنه. بعد میشود با او وصلت کرد، ارث افراد از همدیگه خواهند برد و جماعت مسلمین که میگیم این مجموعه رو شامل میشود. و ایمان و الهدا و یثبت فی القلوب من صفت الاسلام و ما ظهر من العمل. ایمان یه هدایت بالاتری است، ایمان یک نقله از هدایت است که یک سری ویژگی هایی در قلب انسان رو تثبیت میکنه. یعنی بحث لسانی نیست ایمان، ایمان ناظر به اون ترسیمات و توصیفات قلبیه، نه اظهارات لسانی. اظهارات لسانی اسلامه، اوصاف قلبی تجلی ایمانه. این که فرد مؤمن رو باید به قلبش نگاه کرد که بشود بهش گفت مؤمن، اون چیزی رو که در قلبش ترسیم توصیف و تثبیت کرده و در عملش تظاهر میکنه بهش، یعنی بهش باور داره و بهش التزام داره، هم اقرار داره، هم باور داره، هم التزام داره، این میشود مؤمن. این توصیف در این روایت. خب حالا اینجوری هر کسی باشه دیگه مؤمنه دیگه، تمام خلاص، همین دیگه کل ایمانه. در یه روایت دیگری این یه قدری یه قیدی میخوره، این روایت موجود میفرماید که فإذا أتى العبد كبيرة من كبار المعاصي أو صغيرة من صغار المعاصي التي نهى الله عز وجل عنها كان خارجا من الإيمان. وقتی یه بنده یه معصیت کبیره ازش سر بزنه یا بعضی از صغائر، یه نوع اشاره میکنیم بعدا یه گناهانی هستن، گناه کبیره نیستن ها، گناه صغیره است ها، این گناهان کبیره و این عده از گناهان صغیره انسان رو از ایمان خارج میکنه، دیگه وصف مؤمن برش اطلاق نمیشه. ما با این روایت خیلی کار داریم، یعنی اون تقریبا روایت کلیدی بحث ما در بحث قادر سازی موضوع امامت و ولایت، این روایتی که خیلی باش کار داریم. این روایت داره موضوع ایمان رو از فرد بر میداره، داره میگه فردی که مرتکب گناه میشه، گناه کبیره یا بعضی از صغائر، از ایمان خارج میشه. از ایمان خارج میشه هم چی میشه؟ از طرف ولایت خدا خارج میشه. الله ولی الذین آمنوا، خدا ولی مؤمنین بود. وقتی کسی چنین ارتکابی رو مرتکب میشه از سلسله مراتب ولایت خارج میشه. این دیگه نه به لحاظ مولا علیه خدا نیست دیگه، خدا تولیتی برش نداره. خب از لحاظ ولایت ولی هم نیست، چون ولی که نمیتونه خودش که تحت تولیت نیست ولی دیگران بشه. کسی که گناه مرتکب میشه، کسی که معصیت مرتکب میشه، در سلسله مراتب ولایت خارج میشه. از سلسله مراتب ولایت خارج میشه، نظام ولایی رو به هم میزنه، افراد تحت ولایت خودش رو به یک باره این آدم منعزل میشه، محزون میشه این آدم از جایگاه ولایت. لزوم نداره نمیدونم دادگاه برن و نمیدونم اثبات جرم بشود و اصلا این چیزا نیاز نیست. این در دادگاه الهی و شاهد و هو الحاکم، اون شاهدی که میخواد حکم بکنه آدم رو عزلش میکنه، یه تو دیگه ولی نیست، تو در خلوتت چنین گناهی مرتکب شدی، از ولایت ساقط میشه. لذا میفرماید که فإذا العبد أتى العبد كبيرة من كبار المعاصي أو صغيرة من صغار المعاصي التي نهى الله عز وجل عنها كان خارجا من الإيمان. حالا تموم دیگه، یعنی خرج من الایمان به تمامه به کماله، برگشتی، رجوعی، حلی، فصلی، بله راه داره. ساقطا عنه اسم الایمان، اسم ایمان از این فرد ساقط میشه. ساقطا عنه اسم الایمان ولکن از من و ثابتا علیه اسم الاسلام، ولکن مسلمان هست، مؤمن نیست، مسلمانه. و این تابه و استغفر عاد الى دار الایمان، توبه میکنه، استغفار میکنه، دوباره برمیگرده به کجا؟ به دار الایمان، به دار المؤمنین. چند که از این خونه خارج شده بود، دوباره به این منظومه راهش میدن، تابه و استغفر. که حالا یه بحثی داریم ما، که الان برمیگرده دوباره تو همون جایگاه قرار میگیره. کسی که مثلا از یه دور مسابقه، دوره یه حرکتی خارج شد، درستش کردن، برش گردوندن دوباره، برای ادامه کجا قرار میگیره دیگه؟ متفاوت میشه جایگاهش. درست توبه و استغفار برش میگردونه به منظومه، ولی دوباره بخواد برسه به اون جایی که بوده قبل از این، بذار بعضی تلقی میکنن که خب باشه، حالا گناه از من سر زد، سر زد دیگه، خدا هم که تواب غفار ارحم الراحمینه، میبخشه، خدا میبخشه، خدا منو برگردونده، خدا که منو برگردونده، بعد این جبران مافات چی؟ این داستان داره. بعضی چیزا دیگه به راحتی قابل تدارک نیست، به راحتی قابل جبران نیست. مثل اینکه مثلا یه زخمی روی بدن من بیفته، خب این زخم که افتاده ممکنه بگم حالا التیامش میدم خوب میشه، خونش بند میاد، ولی خب جاش که میمونه، اثرش که باقی میمونه. این رو هم در توصیف و تعریف ایمان حضرت امام رضوان الله تعالی علیه این رو تبیین میکنن. اینا توصیفات بسیار روایی قضیه است. نه اینا دیگه کتاب های دیگه است، اون قدرات فلسفه هم بحثای عقلیه که بعد بهش برمیگردیم بهش میپردازم. من فقط تیترش رو گفتم، تبیینش نکردم، اونو برمیگردیم دوباره. یعنی اگر که این تیکه از بحث رو هم ضبط کردید، حتی این تیکه از بحث رو میتونید حذفش بکنید که من کامل توضیحش بدم، ناقص نباشه. این تیکه از بحث یه قطعه ناقصی شد، باید یه قطعه کاملی بشه که منظومه بحث درست بشه. اون چی که آقای مطهری اختیار میکنه، یک روایتش همین روایت معروفی بود که نقل شد، الایمان و معرفت بالقلب و اقرار باللسان و عمل بالارکان. یک روایت دیگری را از امیرالمؤمنین ایشان اختیار میکنن که در بحار هم هست، الایمان و تصدیق بالجنان و اقرار باللسان و عمل بالارکان. این تصدیق بالجنان همون جنبه درونی و قلب و این هاست، تصدیق قلبی، تصدیق بالجنان و اقرار باللسان و عمل بالارکان. بحث‌های بعدی که بعد از موضوع مفهوم ایمان انشاءالله خدمتون بحث خواهد شد، در باب حقیقت ایمانه، که حالا که اجمالاً مفهوم ایمان این شد در لغت و در روایات، خب حالا حقیقت ایمان رو باید برش بحث بکنیم، که اشاره‌ای شد که باید تکمیل بشه موضوع حقیقت ایمان. بعد از موضوع حقیقت ایمان بحث فواید ایمان رو داریم، آثار و برکات ایمان رو داریم، موانع و مشکلات پیش روی تحقق ایمان و ایمان افزایی حقیقی رو داریم، عوامل ایمان زداری رو داریم، عوامل ایمان افزایی رو داریم. بعد از خود مسئله ایمان یک مسئله خیلی بزرگتری داریم که ناظر به مؤمنه و تطبیق کل این بحثا نسبت به مؤمن، مؤمن چه کسیه، چه ویژگی هایی داره، چه خصلت هایی داره، چه خصوصیاتی داره در این نظام ولایی، چه جایگاهی رو احراز میکنه مؤمن، و نسبت به کلن تفسیر انسانی از این مسئله. وقتی ما میگیم مقوم انسانیت حسن فاعلی و حسن فعلیه، مقوم حسن فاعلی ایمانه و مقوم حسن فعلی عمل صالح. ایمان و عمل صالح از مقومات حسن فاعلی و حسن فعلی هستن که ثمرش می شود اون انسان مطلوب. این رو هم انشاءالله بحث می کنیم. حالا دیگه یه ساعتی شد داریم بحث می کنیم، بیشتر شد کمتر شد، انشاءالله که تکمله بحث برای جلسه بعد حیاتی باقی می کنیم. بله بحث می کنم راجع به این، عرض می کنم بحث می کنم. بله در قاعده گفتم، نگفتم سقف و حد اکثر. قاعده خط کفه، گفتم قاعده یه کاره این که توضیح هم دادم که اصلا ایمان که طرف یک امر مرتکب میشه از دایره ایمان خارج میشه، از دایره ایمان که خارج میشه همه جا طرف ولایت ایمان قرار داده شده. اونجا که میگیم الله و ولی الذین آمنوا، طرف ولایت ایمان قرار داده میشه. اونجایی که انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا، دوباره طرف ولایت ایمان قرار داده میشه. دوباره بین مؤمنین، المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض، دوباره ارتباط ولایی مؤمنین با هم دیگه به ایمان منوط میشه. ایمان رکن ارتباط ولاییه، چون بحث ما در این موضوعه ایمان یه جنبه رکنی و یک جنبه قاعده‌ای پیدا می‌کنه در همه مراتب ارتباط، از ولایت مطلقه الله گرفته تا انبیا تا اولیا تا مؤمنین برخلاف. شرط این
سلسله
اینا
بله
بله، و این در و این در سلسله مراتب ولایت اتفاق میفته. یعنی اسلام عامل پیش برنده است برای اینکه شما رو برسونه به مرز ایمان و مرز عرضم به حضور شما امامت و ولایت. یعنی شما بدون اسلام اصلا نمیتونید برسید به مرز امامت و ولایت. اون میشه قاعده اصل قضیه، قاعده ایمان میشه. که اگر بخوام بگیم قاعده ایمان چیه، میگه قاعده ایمان اسلام که اون اگر نباشه هیچی نیست و اون قاعده شما رو به مرز ایمان میرسونه، مرز ایمان شما رو به مرز ولایت میرسونه، بعد خود ولایت اون پیشران و عامل پیشبرنده شما در مکانیزم قربه که وقتی بحث میکنیم از ولایت به چه معنا، ولایت به معنای قرب، به معنای تقرب.